بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امینه بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. پلیس کشمیر در منطقه تحت کنترل هند اعلام کرد انفجار بمبی در یک اتوبوس جهانگردی در شهر سرینگار منجر به مرگ 6 نفر شد. همچنین بیش از 10 نفر در این واقعه زخمی شدند. بیشتر مسافرین اتوبوس را جهانگردان هندی تشکیل می‌دادند. هنوز علت واقعه مشخص نشده است. به گفته مقام‌های امنیتی، یک سرباز ترکیه روز یکشنبه در درگیری با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK در جنوب شرقی این کشور کشته شد. همچنین دو سرباز دیگر در درگیری در استان مردین زخمی شدند. ارتش در پاسخ به این اقدام نیروهای بیشتری به منطقه به منظور عملیات بر ضد شورشیان کرد اعزام کرده است. به گفته منابع امنیتی آگاه، آنکارا تعداد نیروهای خود در جنوب شرقی این کشور را به 200,000 نفر افزایش داده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از افزایش 25% کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل استقبال کرد. وی که در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل سخن گفت، اعلام کرد افزایش کمک‌ها برای اسرائیل حائز اهمیت است و اسرائیل قادر خواهد بود برتری خود در مقابل دشمنانش را حفظ کند. بر اساس گزارش‌ها، کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بیش از 30 میلیارد دلار در 10 سال یا در حدود 3 میلیارد دلار در سال خواهد بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه با هدف ترغیب روسیه در زمینه ایفای نقش بزرگتری در مذاکرات صلح خاورمیانه وارد مسکو شد. یک مقام فلسطینی در سفارتخانه این کشور در مسکو به خبرگزاری ایتارتاس گفت آقای عباس برای سفرش به مسکو اهمیتی بسیاری قائل است. محمود عباس قرار است در سفر 3 روزه خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کند. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه اعلام کردند اگر دولت افغانستان زندانیان این گروه را تا ساعت 8:30 صبح آزاد نکند، برخی از گروگان‌های کره‌ای را خواهند کشت. پیشتر در روز یکشنبه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با بایت جانگچون فرستاده کره جنوبی درباره سرنوشت 22 شهروند کره جنوبی که در روز 19 ژوئیه به گروگان گرفته شدند گفتگو کرد. و سازمان بهداشت جهانی WHO کنفرانس 2 روزه را در دمشق به منظور رسیدگی وضعیت بیش از 2 میلیون آواره عراقی برگزار می‌کند. در این کنفرانس مقام‌های کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق و نمایندگان چندین نهاد بین‌المللی شرکت خواهند کرد.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. سخنان وزیر امور خارجه فرانسه در مورد اوضاع لبنان و افزایش فشار بر ایران و سوریه. قطع رابطه مالی بزرگترین بانک آلمان با ایران در گفتگو با دکتر کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن. دانشجویان زندانی، جشنواره جاز تورنتو و گزارش‌های دیگر. زلمون خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN گفت که همسایگان عراق در بی‌ثبات ساختن این کشور نقش دارند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
وولف بلیتزر خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN روز یکشنبه از زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سوال کرد: اخیراً شما در یک مقاله در روزنامه نیویورک تایمز نوشتید بعضی از همسایگان عراق نه تنها سوریه و ایران بلکه بعضی از متحدان آمریکا نیز در بی‌ثبات ساختن عراق نقش دارند. آیا شما منظورتان عربستان سعودی بود؟ سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: شکی نیست که عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای دیگر به گونه‌ای که باید با ما همکاری کنند همکاری نمی کنند. آنها متحدان کشور ما در منطقه هستند و آینده عراق مهمترین مسئله تاثیرگذار برای منطقه خواهد بود. در نتیجه ما می خواهیم و توقع داریم که آنها بیش از آنچه که در حال حاضر انجام می‌دهند کمک کنند.
Here's what Mahmoud Ahmadinejad, the president, the leader of Iran, said on July 19th, referring to Iran's new.
Wolf Blitzer, خبرنگار CNN سوال کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 19 ژوئیه در مورد برنامه‌های اتمی ایران گفت دشمنان منطقه به خاطر حفظ امنیت منطقه باید مخالفت با برنامه اتمی ایران را کنار بگذارند. در غیر آن صورت آتش خشم مردم منطقه آنها را خواهد سوزاند. آیا شانسی وجود دارد که جامعه جهانی قطعنامه‌های شورای امنیت و روش‌های غیر خشونت‌آمیز برنامه‌های اتمی ایران را متوقف کند؟
Iranian nuclear program, the effort to acquire nuclear weapons is a defining issue. Iran is seeking to dominate that.
زلمای خلیل‌زاد در جواب گفت مسئله اتمی ایران مسئله تعیین کننده است. جمهوری اسلامی ایران خواهان سلطه‌جویی بر منطقه است و چند کشور در منطقه تهدید می‌کند. به خاطر همین ما با بقیه همواره سعی می‌کنیم با یافتن روش‌هایی فشار را بر روی آنها بیشتر کنیم. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی ایران قطعنامه شورای امنیت که خواسته بود غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند نقض کرده است. در حال حاضر تدوین قطعنامه دیگری علیه برنامه‌های اتمی ایران تحت بررسی است.
Right now consultations are going on to see with regard to another resolution.
Do you think China and Russia, when all is said and done, will cooperate with what the U.S. and
Wolf Blitzer سوال کرد آیا فکر می‌کنید روسیه و چین با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در مورد این قطعنامه توافق نظر خواهند داشت؟
Well, we will have to see, but we're right now in the consultation process with them.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت ما باید ببینیم، اما در حال حاضر نوشتن قطعنامه دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم، زیرا برخورد با مسئله اتمی ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت ما باور داریم که یک قطعنامه دیگر شورای امنیت برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ضروری است. تا به حال شورای امنیت سازمان ملل متحد دو قطعنامه را علیه فعالیت‌های اتمی ایران به تصویب رسانده است.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید همسایگان عراق در بی‌ثباتی این کشور نقش دارند. مهتاب فرید نگاهی داشت به مصاحبه زلمای خلیل‌زاد با شبکه خبری CNN. اما برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز یک شنبه در قاهره گفت برای جلوگیری از بروز جنگ دیگری در لبنان باید فشار بر ایران و سوریه افزایش یابد. شرح بیشتر را در گزارش مریم احمدی می‌شنویم.
وزیر امور خارجه فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود احمد ابوالقیس در قاهره گفت فشار لازم است، یعنی نباید گذاشت سوریه و ایران در لبنان به شکلی اعمال نفوذ کنند که منجر به جنگ دیگری شود. برنارد کوشنر گفت مسئله لبنان که به حد کافی مشکل و پیچیده است با اعمال نفوذهای خارجی به یکی از مشکل‌ترین مسائل دنیا تبدیل شده است. وزیر امور خارجه فرانسه به قصد ارائه گزارشی به اتحادیه عرب درباره سفر خود به لبنان به قاهره رفته است. پیش از این کنفرانس مطبوعاتی آقای کوشنر نمایندگان جناح‌های مختلف سیاست لبنان را دور یک میز جمع کرد، اما تلاش چندانی برای حل بحران فزاینده این کشور به خرج نداد. در این حال از پیشرفت سخن گفت و افزود یک حقیقت ساده وجود دارد و آن اینکه به برکت تلاش‌های ما لبنانی‌ها از همه جوامع با یکدیگر گفتگو می‌کنند، کاری که مدت‌ها نکرده بودند. این یک پیشرفت است، گرچه پیشرفت کوچکی است. وزیر امور خارجه فرانسه گفت کشورش از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند، اما نمی‌تواند به جای لبنانی‌ها مشکل آنها را حل کند. کشورهای دیگری درگیر مسائل لبنان شدند و این میتواند بر آنچه که در لبنان اتفاق میافتد اثر منفی بگذارد. بحران کنونی لبنان ناشی از استعفای 6 وزیر شیعه طرفدار سوریه در ماه نوامبر گذشته است. ناتوانی احزاب در حل اختلافهایشان طی هفته‌های آینده میتواند به یک خلأ قدرت خطرناک یا حتی تشکیل دو دولت رقیب بیانجامد که به نوبه خود سبب عمیق‌تر شدن بحران خواهد شد. فرانسه رهبری تلاش‌ها برای حل بحران لبنان را به دست گرفته. در اوایل ماه جاری میلادی رهبران همه احزاب لبنانی برای شرکت در کنفرانسی در نزدیکی پاریس به فرانسه رفتند. فرانسه همچنین دو نماینده به منطقه فرستاده تا با بازیگران سیاسی اصلی در لبنان گفتگو و مشورت کنند. گروه شیعه حزب الله که طرفدار ایران و سوریه است، رهبری مخالفت با دولت طرفدار غرب در بیروت را بر عهده دارد.
گزارش مریم احمدی را میشنیدید از گفته‌های برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه. آقای کوشنر معتقد است برای جلوگیری از بروز جنگ در لبنان باید فشار بر ایران و سوریه را افزایش داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
7 ماه بعد از توقف معاملات دلاری کامرس بانک آلمان با ایران، روز یکشنبه مجله آلمانی اشپیگل در پایگاه اینترنتی خود نوشت دویچه بانک آلمان، بزرگترین بانک این کشور، نیز معاملات خود را با ایران قطع کرده است. حسام مهدوی با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورت ایسترن آمریکا، در مورد تاثیر این اقدام بر اقتصاد ایران گفتگو کرده است. با هم میشنویم.
آقای دکتر دادخواه، قطع ارتباط بانکی کشورهای مثل آلمان تا چه اندازه بر معادلات اقتصادی ایران تاثیر میگذاره؟
این نوع تحریم‌های مالی و پولی اثر بسیار زیادی رو اقتصاد ایران داشته، به خصوص بعد از اینکه بانک‌های آمریکایی ایران رو تحریم کردن. یک مقدار زیادی ایران سعی کرده که معاملاتش رو به یورو انجام بده و به این ترتیب از طریق اروپا کارش انجام بده. با این تحریمی که دویچه بانک کرده، کاملا این راه هم مقدار قابل ملاحظه‌ای مسدود میشه و فشارش روی بازرگانان ایرانی برای صادرات، برای واردات و به طور کلی بر اقتصاد ایران کاملا چشمگیره. حتی اینها قابل مقایسه نیست با تحریمایی که سازمان ملل گذاشته. اینا تحریمای بسیار موثری بوده.
گفته میشه تلاش‌هایی هم برای قطع ارتباط بانک جهانی با ایران صورت میگیره. با توجه به اینکه ایران یکی از مشتری‌های عمده بانک جهانی در خاورمیانه است، اگر ارتباط بانک جهانی با ایران قطع بشه، آثار اون چی خواهد بود؟
اثر اون تحریم بیشتر روانی خواهد بود، بیشتر جنبه دیپلماتیک خواهد داشت. به نظر من اون از یک طرف ممکنه با چارتر خود بانک جهانی سازگار نباشه و از طرف دیگه هم اون مقدار اثر نخواهد داشت، برای اینکه اون مقداری که ایران با بانک جهانی معامله میکنه بسیار موثر در اقتصاد ایران نیست. برعکس، این شبکه پولی و مالی بین المللیه که وقتی قطع شد یک مرتبه به مشکلات زیادی برای همه اجزای اقتصاد ایران تو ایجاد.
آقای دکتر دادخواه، یا در مجموع قطع همکاری بانکای مثل دویچه بانک آلمان با ایران میتونه رفتار سیاسی جمهوری اسلامی رو تغییر بده؟
این نوع تحریم ها، یعنی به طور کلی هر نوع تحریم اقتصادی، فقط اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، وگرنه تأثیری بر رفتار سیاسی کشور نخواهد داشت و این قابل تأسفه. برای اینکه این ادامه این کار دلمعال به یک فاجعه ای مثل فاجعه جنگ برای ایران منتهی خواهد شد، برای اینکه این تحریم ها فایده ای نخواهد داشت و ایران هم به راه دیگه میره و آلترناتیوی باقی نخواهد.
گفتگوی حسام مهدوی را میشنیدید با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورت ایسترن آمریکا، در مورد قطع رابطه مالی بزرگترین بانک آلمان با ایران و تاثیر آن بر اقتصاد ایران.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
با وجود گذشت 3 هفته از بازداشت 19 نفر از دانشجویان، اعتراضات همچنان ادامه دارد. مقام‌های امنیتی ایران روز دوشنبه 18 تیر ماه این دانشجویان را در مقابل دانشگاه امیرکبیر و دفتر انجمن فارغ‌التحصیلان بازداشت کرده و در بند 209 زندان وین نگهداری می‌کنند. دکتر محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و یکی از فعالان سیاسی، در گفتگویی به رادیو فردا میگوید که دانشجویان زندانی گناهی مرتکب نشده و باید هرچه سریعتر آزاد شوند. گزارش مهینه گرجی را میشنویم.
محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و یکی از فعالان سیاسی، با اعتراض به ادامه بازداشت 19 دانشجوی زندانی شده میگوید که هیچ کدام از سیاست‌های فعلی سیاستمداران جمهوری اسلامی جواب نمی‌دهد.
آقای ملکی با عنوان اینکه از ابتدای انقلاب حکومت ولایی ایران بدترین برخوردها را با دانشجویان و قشر تحصیل کرده جامعه داشته، به رادیو فردا میگوید:
در عرض 30 سال برخورد نظام ولایی با دانشگاه و دانشجویان چگونه بوده؟ یه موقعی میگفتن از طرف حکومت حزب الله به دانشگاه دانشجو میزدن، بساطشون رو با هم میگفتن، مجبورشون میکردن، هزار بلا سرشون میآوردن، بعدم استاد توی این کودتای فرهنگی اخراج و گرفتن و دستگیری استاد و دانشجو و اعدام و زندانی کردن و امروز هم به این صورت در آمده. ببینید این روندیست که از اول از موقعی که به اعتقاد من بنیادگرایان که رو بر مملکت مسلط شدن، برخوردشون با اهل علم و اهل تحقیق و اهل مطالعه و اهل اندیشه این بوده.
دکتر ملکی با اعتراض به رفتار غیرقانونی با دانشجویان و شکنجه آنها در زندان اوین میگوید کسی نمیتواند منکر این شود که در ایران زندانیان شکنجه نمیشوند.
مسئله شکنجه در ایران مسئله واقعیه. همچنان که این حکومت سعی بکنه که تکذیب بکنه و مثل همه تکذیبی میکنه. بنده خودم یک از کسانی هستم که بارها اعلام کردم در هم دادگاه بین المللی حاضرم شهادت بدم و یک رو بدنم از رو نشون بدم که من رو در این حکومت به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان رئیس دانشگاه در زمان خود این نظام شکنجه کردن و هزاران نفر دیگه. شکنجه یک مسئله واقعی. وقتی آقای مؤمنی رو بردن مجلس، خانمش و بچه‌هاش متوجه شدن که این قیافه شکنجه شده است.
بقیده این استاد دانشگاه تمامی این فشارها برای تدوین سناریوی جدید پروژه اعترافگیری مقامات امنیتی ایران است، اما او تاکید دارد که این شیوه رفتار سیاسی دولت جمهوری اسلامی کاملا نخنما شده است.
همه این کارا رو میکنن برای اینکه این بچه‌ها رو ازشون اعتراف بگیرن. این اعتراف‌های مسخره واقعا نخنما شده خنده‌آور مضحکه که میان پشت تلویزیون میگن که اعتراف کردن که ما هم با وسله بیگانه هستیم یا ما هم قصد براندازی داشتیم.
روز جمعه 4 مرداد ماه سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات دولت ایران خواست دانشجویان دستگیر شده را هر چه سریع‌تر آزاد کند. مقامات امنیتی ایران روز دوشنبه 18 تیر ماه 17 نفر از فعالان دانشجویی را بازداشت کردند. خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده با ارسال نامه سرگشاده به آیت الله شارودی نسبت به شکنجه فرزندان خود اعتراض کردند.
گزارش و گفتگوی مهینه گرجی را میشنیدیم با محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شست و چهارمین دوره فستیوال فیلم ونیز از تاریخ 29 اوت تا 8 سپتامبر در شهر ونیز ایتالیا برگزار خواهد شد. در این دوره بزرگان سینما چون کن لوچ، یوسف شاهین، اریک رومر، آنگلی و کنت برانا شرکت دارند. ایران در این فستیوال حضور ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور می‌شنویم.
جشنواره فیلم ونیز 75 دوره خود را با حضور سینماگران بزرگی چون کن لوچ، پیتر گرناوی، یوسف شاهین، اریک رومر، نیکیتا میخلکوف، برایان دی پالما، آنگ لی و کنت برانا جشن خواهد گرفت. کشورهای آمریکا و بریتانیا به تنهایی 12 فیلم از 22 فیلم بخش مسابقه فستیوال ونیز را به خود اختصاص دادند. بریتانیا با 4 فیلم و آمریکا با 8 فیلم. مارکو مولر رئیس فستیوال ونیز معیار انتخاب فیلم‌ها را اورجینال بودن آنها دانسته است. سینماگران آمریکایی امیدوارند با حضور 12 فیلم شیر طلایی فستیوال سال 2007 ونیز را تصاحب کنند. جان وودوارد مدیر اجرایی شورای فیلم بریتانیا نیز از حضور فیلم‌های این کشور در بخش مسابقه فستیوال ونیز اظهار خوشحالی کرد و گفت: ما به خصوص از شرکت فیلم نگهبانی شب پیتر گریناوی بسیار خوشحالیم. فیلم جدید گریناوی، فیلمساز تجربی و پست مدرن سینما انگلیس، درباره تابلو نقاشی نگهبان شب، مشهورترین تابلو رامبراند نقاش هلندی است که در آن مارتین فریمن در نقش رامبراند ظاهر شده است. کن لوچ که فیلم قبلیش بادی که خوشه جو را لرزاند سال قبل نخل طلای فستیوال کن را دریافت کرد، با فیلم این یک جهان آزاده است در ونیز حضور دارد. آخرین فیلم کنت برانا نیز در این جشنواره حضور دارد. فیلم سلاف ساخته کنت برانا، فیلمسازی که به خاطر اقتباس‌های مدرنش از آثار شکسپیر مشهور است، با سازی فیلمی است به همین نام که در سال 1972 ساخته شده است. در این فیلم مایکل کین و جود لا بازی می‌کنند و فیلمنامه آن را هارولد پینتر، نمایشنامه‌نویس شهیر بریتانیایی و برنده جایزه نوبل ادبی نوشته است. فیلم ریدکتد ساخته برایان دی پالما و فیلم در دره الله ساخته پل هگس هر دو درباره جنگ عراق هستند. این دوره از جشنواره فیلم ونیز با نمایش فیلم هوس احتیاط، تازه ترین ساخته فیلمساز سرشناس تایوانی آغاز می شود. فیلم جدید آنگلی که فیلم برداری آن از سال گذشته آغاز شد، بر مبنای داستانی کوتاه نوشته ایلین چانگ نویسنده چینی ساخته شده است. فیلم جاسوسی هوس احتیاط فعلا در نیویورک در مرحله تدوین قرار دارد. بروکبک مانتین، فیلم قبلی آنگلی، برنده 62مین جشنواره فیلم برلین شد. داستان فیلم جدید آنگلی در دوران جنگ جهانی دوم در شانگهای می‌گذرد. آخرین ساخته وودی آلن نیز با عنوان رویای کاساندرا با بازی ایوان مک‌گرگور نیز در فستیوال ونیز امسال به نمایش در می‌آید. به علاوه کوئنتین تارانتینو مجموعه‌ای از فیلم‌های وسترن انتخابی خود را در ونیز به نمایش خواهد گذاشت. فیلم هرج و مرج ساخته یوسف شاهین، فیلمساز برجسته مصری، 12 به کارگردانی نیکیتا میخائیلکوف از روسیه و آخرین ساخته اریک رومر از دیگر فیلم‌های انتخابی بخش مسابقه جشنواره ونیزند. شیر طلایی افتخاری جشنواره ونیز نیز امسال به برناردو برتولوچی، کارگردان بزرگ سینمای ایتالیا، اهدا خواهد شد. در فستیوال امسال ونیز ستارگانی چون براد پیت، جورج کلونی، ریچارد گیر، کیت بلانشت، ونسا ردگریو، اسکارلت جوهانسن، چارلیز ترون و سوزان ساراندون حضور خواهند داشت. این فستیوال با نمایش 57 فیلم از 29 آگوست تا 8 سپتامبر در شهر ونیز ایتالیا برگزار خواهد شد. در جشنواره سال 2007 ونیز نام هیچ فیلمی از ایران به چشم نمی‌خورد.
مانیا منصور از آغاز به کار 64مین دوره فستیوال فیلم ونیز گزارش می‌داد. جشنواره بین‌المللی جاز تورنتو 19مین سال برگزاری خود را با حضور صدها هنرمند و نوازنده موسیقی و میلیون‌ها علاقه‌مند به این رویداد منحصر به فرد جشن گرفت. این جشنواره سه روزه که بزرگترین جشنواره خیابانی کاناداست، هر ساله میزبان موسیقی و فرهنگ کشورهای مختلف جهان است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
همزمان با 19مین سال برگزاری جشنواره بین‌المللی جاز، تورنتو سرشار از آوای رقص و موسیقی هنرمندان سراسر جهان شده است. این رویداد هنری هر سال 26 تا 29 ماه ژوئن، هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان موسیقی جاز کشورهای کارائیب، آفریقا، آمریکای جنوبی و صدها فرهنگ و هنر دیگر جهان را در یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های شهر تورنتو گرد هم می‌آورد. جشنواره بین المللی جاز تورنتو بزرگترین جشنواره خیابانی کانادا است که طی 19 سال گذشته با حضور میلیون ها علاقه‌مند به موسیقی و هنر بین الملل به طور رایگان به مردم یکی از بزرگترین و چند فرهنگی ترین شهرهای جهان ارائه می شود. Can't take it down. Come on and be my chauffeur. Be my chauffeur. این جشنواره برای اولین بار در سال 1989 میلادی با شرکت هنرمندان جاز مقیم کانادا که برخی در اولین سالهای فعالیت موسیقیایی خود بودند آغاز شد و طی دو دهه گذشته هزاران گروه موسیقی جاز از سراسر دنیا به جمع شرکت کنندگان در این جشنواره بین المللی پیوستند. طی سالهای گذشته هنرمندانی همچون وارن هیل، مالی جانسون، جسی کوک و هزاران خواننده محلی از سراسر کانادا و سایر کشورهای جهان شهرت و محبوبیت جهانی خود را از این جشنواره بین‌المللی در تورنتو آغاز کردند. مریم اقوامی، تورنتو.
و نوبت میرسد به فریورز غریب با خبرهای ورزشی این ساعت.
تیم ملی فوتبال عراق با گذشتن از صد تیم مدعی عربستان قهرمان 14مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا شد. در فینال این مسابقات که عصر یکشنبه در ورزشگاه گلورا بانک شهر جاکارتا پایتخت اندونزی و با قضاوت مارک شیلد داور استرالیایی برگزار شد، تیم عراق با نتیجه 1-0 عربستان را شکست داد و جام نقره قهرمانی را بالای سر برد. در این بازی‌ها تیم ملی فوتبال عراق در گروه اول مقدماتی با دو مساوی در برابر تیم‌های تایلند و عمان و پیروزی بر تیم قدر استرالیا به دور 1/4 نهایی پای نهاد. عراقی‌ها در دور 1/4 با 2 گل تیم ویتنام را بردند و در نیمه نهایی در ضربات پنالتی تیم کره جنوبی که قبل از این ایران را حذف کرده بود شکست دادند. این برای اولین بار بود که تیم ملی فوتبال عراق صاحب عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا شد. بهترین مقام فوتبال عراق در تاریخ 50 ساله جام ملت‌ها یک عنوان 4 بود که در سال 1976 در تهران به دست آمد. اما عربستان سعودی 3 بار صاحب عنوان قهرمانی این بازی‌ها شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های یکشنبه شب و در پی پیروزی تیم ملی فوتبال عراق بر عربستان و قهرمانی این تیم در جام ملت‌های آسیا، با وجود منع رفت و آمد در این کشور، مردم شهرهای بزرگ عراق مثل بغداد، بصره و سلیمانیه به خیابان‌ها ریختند و تا ساعت‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. جلال طالبانی رئیس جمهور و نوری المالکی نخست وزیر عراق طی پیام‌های جداگانه‌ای قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در 14مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را تبریک گفته و به هر یک از بازیکنان این تیم وعده یک پاداش $10,000 دادند. 14مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از روز 16 تیر ماه گذشته با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی به طور مشترک در 4 کشور تایلند، ویتنام، مالزی و اندونزی آغاز شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های مالزی، چین و ازبکستان قرار داشت که بعد از پیروزی بر تیم‌های ازبکستان و مالزی و تساوی در مقابل چین به دور 1/4 نهایی صعود کرد. ایران در دور 1/4 بعد از کسب نتیجه مساوی بدون گل در 120 دقیقه مبارزه با کره جنوبی در ضربات پنالتی مغلوب کره‌ای‌ها شد و از صعود به دور نیمه نهایی باز ماند. به تصمیم کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌های اول تا سوم 14مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، یعنی تیم‌های عراق، عربستان و کره جنوبی، به طور خودکار و بدون برگزاری بازی‌های مقدماتی جواز حضور در 15مین دوره این رقابت‌ها را که سال 2011 در قطر برگزار خواهد شد به دست آوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب نزدیک می شویم و بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. نخست وزیر اسرائیل افزایش کمک‌های نظامی به این کشور را مهم خواند. 6 در انفجاری در کشمیر کشته شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به منظور گفتگو با ولادیمیر پوتین وارد مسکو شد. طالبان گروگان‌های کره‌ای را تهدید به مرگ کرد. پاپ بندیکت 16 خواهان آزادی گروگان‌های کره جنوبی در افغانستان شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در کمپ دیوید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. بازگشت پناهندگان فلسطینی به نوار غزه آغاز شده است. حزب نخست وزیر ژاپن در انتخابات مجلس اعلای این کشور با شکست روبرو شد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه استعفای وزیران آب و بهداشت این کشور را پس از شیوع انگل در شمال اردن پذیرفت. یک سرباز ترکیه در درگیری با شورشیان پکاکا کشته شد. سازمان بهداشت جهانی کنفرانسی را در مورد وضعیت پناهندگان عراقی برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال عراق قهرمان جام ملت‌های آسیا شد و دوچرخه سوار اسپانیایی مقام اول تور فرانسه را از آن خود ساخت. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن زمان به موسیقی گوش کنیم.